بسم الله الرحمن الرحیم. رخدادهای تاریخی و اون پدیده هایی که در تاریخ واقع شده و دارای اهمیت هست، کل اون چه که میگذره بهش میگن تاریخ، رخداد. اما اون وقایع یا رخدادهای تاریخی منظور اون قلل تاریخن که به همین زودی از اذهان نمیرن و در اتفاق افتادنشون و حادث شدنشون خیلی مسائلی دست به دست هم دادن تا این رخ بده. اونها میگن رخدادهای تاریخی یا وقایع مهم تاریخی. این رخداد رو انسانها از منظرهای مختلف میبینن. وقتی هم میگیم انسان‌ها، یعنی همون عالمان تاریخ، اندیشمندان، پژوهشگرا، مورخین و چه اونهایی که اون آثار رو میخونن. خب همه اینا انسان‌ها. انسان‌ها اون رخدادها رو از مناظر مختلف میبینن، ثبت میکنن که اونها هم در شأن خودشون قائل به اینن که از این منظری که دارن میبینن، این منظر خیلی مهمیه. معمولا هم اینطوره. از منظری واقعه تاریخی رو میبینن که مهم باشه، وگرنه کسی بهش رجوع نمیکنه. درست هم هست، شرق و غرب هم نداره. اصلا کار مورخ همینه، جوری اون واقعه تاریخی رو ببینه که این داره اهمیت جلوه کنه. معمولا هم درسته. حالا داریم بحث از مورخ میکنیم. یک کسی دروغو و درباری و اونو نمیگم، مورخ. من وقتی فکر میکردم مثلا بین تاریخ نگاری ویلدورانت که خب یه فیلسوف غربیه کاملا اون طرفیه و مثلا تاریخ آی سبحانی چقدر تفاوته، میدم هیچ تفاوتی نیست. همونطور که او سعی کرده با دقت بنویسه، ایشون هم سعی کرده با دقت بنویسه، منتها اون مسلمونه این مسلمون نیست. یعنی وقتی به یه واقعی میرسیم میبینی اونچه که او گفته مسلمانه هم همونو گفته. معمولا مورخین آدم های به درد بخوری هن. چون میگردن منظر مهم رو پیدا میکنه از اون منظر، مثل عکاس که یه وقت من شما عکس میگیریم، یه وقت یه عکاسیه، اون از یه زاویه میگیره، شاید با یه نیم سان تفاوت بالا پایین راست و چپ، ولی اون عکس ماندگار میشه. اینا از منظرهای مهم به واقعه تاریخی نگاه میکنن. درستم هست، اما از منظر مهم بالاتر هم هست و اون منظر عالیه. منظر عالی برخلاف منظرهای مهم یک نوع دیدگاه نیست. خوب دقت کنید چی میگم. منظر عالی که باهاش یه واقعه تاریخی رو ببینیم، یعنی از آن منظری واقعه رو میبینن که در حال حاضر مناسبه. فی زمان ناهازا، یعنی الان به درد اون انسان‌های این عصر میخوره. این میگه منظر عالی. به زمان ساده، زمان تعیین کننده نوع منظرهای عالی است، نه نگارش. حالا من چاره از این مقدمه ندارم، شاید قدری هم برای همه به درد نخوره. بگن حالا اینه، ولی حالا حوصله کنین تا به اون اصل بحث برسم. ما در تاریخ نمیتونیم یه طور دیگه تاریخ رو بنویسیم، اون وقت ما شیادیم. اصلا به من نمیگن اون وقت مورخ. تاریخ یک طور نوشته میشه. کدام طور؟ آن طور مهم. یعنی آن طور مهم هم معنا کنم؟ اینو معنا نکردم. منظر مهم تاریخ یعنی زدن اضافات. زید آمد با لباس قرمز در جنگ ها، لباس قرمز، این خوبه تاریخ. یه وقت زید آمد با لباس قرمز که جنسش از فلان بود. مورخ اون جنس رو حذف میکنه چون تو تاریخ مهم نیست، مگر اینکه میخواد بگه که او جنسی پوشیده بود که از بلاد فلان آورده بودن و اینا. این میشه مهم. همه تاریخ ها این شکلیه. اصلا زائد و نزنن کسی رجوع نمیکنه، رجوع میکنن به اونی که زوائد نداره. حالا در منظر عالی یک نوع تاریخ نگاری نداریم، همون نگارش واحده، همون نگارشی که شده. منتها وقتی عالیه، یعنی از این بهتر نمیشه به تاریخ رجوع کرد و وقایع رو دقت کرد که این در زمان من به درد میخوره. این روش منظر عالی، شاید در زمان گذشته به درد نمیخورده و شاید در زمان آینده به درد نمیخورده. یه جوری من باید به اون نگارش واحد رجوع کنم که او فی زمان هازا به درد میخوره. همین فهمی چی شد؟ حکمت این که از حکمت های این که قرآن کلام الله تعالی پر است از رخدادهای تاریخی همینه، چون می شود به یک متن تاریخی مهم و متقن از منظرهای مختلف، یعنی از منافع زمانهای مختلف رجوع کرد. جا افتاد. ما حالا قرآن رو در زمانها عوض میکنیم، داستان حضرت موسی همون داستان، اما بایستی داستان حضرت موسی کلیم در الان در این عصر از منظری بهش نگاه کرد که به درد میخوره، نه از منظری که حضرت موسی مثلا همسایش کی بود. قرآن نمیگه، نگارشش هم اینو حفظ میکنه. اگر از منظر عالی فراتر از منظرهای مختلف به اون واقع تاریخی انسان نظر کنه، بهترین نتیجه رو میگیره، وگرنه اصلا تاریخ روزه، نام تاریخ دیگه، روزه ها وقایع تاریخی مهمن، خیلی مهمه. و الی آخر، پس من باید به اون وقایع هر چقدر مهمتر این اهمیت چون بالاتر جوری نظر کنم که بتونم در حال حاضرم یه نتیجه بگیرم و از اون چه که هستم حرکت کنم به چیز جدید. حالا این مقدمه رو عرض کردم تا اینجا مدخل بحثمون اونجا همینجا باشه، و اون این که با چه منظری ما بایستی به ماجرا و رخداد شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام علیها نظر کنیم. مناظر مختلفه. من حالا یکی رو بگم، و اون این که اهل سنت هیچ کدومشون اهل سنت نه فرقاش قائل به این نیستن حضرت صدیقه نبوده شهید نشده. نه، من رفتم دیدم بعضی وقتا مسجد دارن، مسجد فاطمه زهرا، منتها اون منظری که اونا نگاه میکنن هیچی ازش در نمیاد، تهش هیچی در نمیاد. همینطور مسلمین، حالا نمیگم شیعیان، شیعه خیلی کارش درسته، همین محبین، اینا هم خیلی حضرت زهرا دارن، منتها از تهش هیچی در نمیاد. این میپره پاچه اونو میگیره، اونم پاچه اینو میگه. دید توی اعترافات عبدالمالک ریگی حتما دیدین که میگه وقتی انگیزه همونو از دست میدادیم، به ما یاد داده بودن واسه نیروهامون یه فیلم عمر کشون میذاشتیم، چقدرم دقیق میگه، میگه عیدالزهرا. بعد نیروهای ما خودشون دیگه چی میشدن، چند برابر قوی میشدن. خب اون چه منظریه؟ خب عمر کشون رو میگیره چون اینو ماجرای حضرت صدیقه رو از اون منظر دیده که یه مردی زده کشته. بله، تهش چی میشه؟ هیچ فایده نداشت. ما با چه منظری، یا دقیق تر بگم منظر امروز ما چیست؟ ما با چه منظری باید ببینیم؟ منظری که واسه امروز ما باشه میشه عالی. خب منظر امروز ما چیست؟ همه وقایع رو ها، حالا این در مورد از صدیق، شما هر واقعی رو میتونید بیارید تو این دستگاه و ازش یه محصول فکری بگیرید. منظر بایستی برای امروز باشه در رجوع تاریخ، تاریخ، اشخاص تاریخی، هر کسی، اصلا یک عارفی، یک حکیمی، یک پزشکی، یک طبیبی بایستی باسه امروز باشه. حالا منظر امروز ما چیست پیرامون شهادت از صدیقه طاهره؟ و این خودش یه بحث خیلی مهمیه که الحمدلله حالا با هم شروع کنیم بحث کنیم. حالا بیشتر دقت کنین تا اینجا رو فهمیدین. و اسلام آمده بود، حالا منم دیگه طولش نمیدم، مستقیم میرم تو بحث. اسلام آمده بود برای بهتر شدن. رشد. لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من العقل. بهتر شدن. چی رو بهتر کنه؟ دنیا رو یا آخرت رو؟ هر نه آف و اینا خیلی امتیاز داره. اینا الان تو قوم المقدس مطرح میکنم ده سال بعد دعوا میکردم. یه رفیقی ما داریم تو قوم سنش زیاده. ای این هر وقت ما میبینه یادش هم میره قبلا گفته. دست من میگیره یه آیت الله خیلی خوبیه. میگه بیا قوم بیا قوم. اون شهر کفر. ریخته است بیا قوم. بعد منم هر دفعه هم یه چیز جدید میگم. ولی این دوباره دفعه باید میدونم باید چیز جدید. گفت بیا قوم. گفتم آخه شما تو قوم بندگی میکنی. این چشاش بر افتاد. گفت شما بیا. گفتم ولی ما تو تهران زندگی میکنیم. برقش رفت. اون برقم میگه هست امشه اون رب داره. دوباره از این حرفای فلسفی زدی. نه شما تو قوم بندگی میکنی. ما تو تهران زندگی میکنیم. بهش میگفت. و اسلام اومده برای ببین این که میگن یه قدری این فلسفه خبیثن یعنی همین. یعنی یه میتونه هیچ کاری کنه. حالا اسلام اومده برای چی؟ اون باید چی بگه؟ اگه بگه بندگی که یعنی اسلام ناقصه. خلاصه ای آدم های خوب دعوا نمی کنن آخرش میخنده. و اسلام اومده برای زندگی، یعنی هم دنیا هم آخرت. تازه اوجش اینه که دنیا، یعنی اگر یه کسی اون عقل موحدانه رو داشته باشه وقتی میگن دنیا میفهمه یعنی آخرت. ما دنیا و آخرت داریم یا آخرت تو دنیا ساخته میشه؟ پس اسلام اومده برای دنیا. میدونم دلتون نمیاد بگین یک کم یک بحث امشب کمکتون میکنه دفعه بعد میگید. اسلام آمده بود برای بهتر شدن ولا غیر. چی بهتر بشه؟ انسان. چیش؟ همه چیش. اسلام میخواست رشد بده، بهتر کنه. چرا؟ چون فطرتاً انسان پیشرفت میخواد، بهتر شدن میخواد، رشد میخواد. الاسلام هو الفطره. اسلام همون فطرته. منتها در اون زمان حضرت ختم مرتبت این بهتر شدن توسط انسانهای غیر اصیل. ببین سه تا کلید واژه میخوام بگم. اولیش بهتر بود، دومیش غیر اصیل، سومیشو میگم. اون اسلام که آمده بود در زمان حضرت ختم مرتبت توسط انسانهای غیر اصیل مبدل شد به اینکه اسلام آمده برای این تبدیل شد به بهتر نشان دادن. یعنی به زبان ساده سومیش بهتر نشان دادن، یعنی به زبان ساده اینها با اسلام بهتر نشدن بلکه منحرف شدن به یه سمتی، فکر کردن باید خودشونو بهتر نشان بدن. در اون انحراف بزرگ اینجا رخ داد. تو بحث اون فلسفه تربیت تحصیل گفتیم که غیر اصیل چون با عقلش مواجه نمیشه همه چیزو عوض میکنه. اونم اسلام عوض کرده. من این حالا بخوام جا بندازم. یعنی گمان کردن اسلام اومده اینو بگه تو خودتو بهتر از اون که هستی نشون بده. سبحان الله. با نماز، با جهاد، با حجاب، با هر چیزی که تو اسلام هست. و این فرهنگ رفته رفته مشهور شد و الان فی زمان نهازا که تو مقدمه گفتم فلسفه‌شو فضیلت شده. یعنی هر کس هر شأنی داره اونو نمایان نمیکنه، بهتر از اونو نمایان میکنه، نشان میده. اصلا تو زمان ما اینطور شدن اسلامه. در صورتی که از اسلام نیومد. اسلام فقط گفت تو هر چی هستی بهتر شو، پیش برو، بدترم شو دوباره بهتر شو. یه فرهنگ انحرافی توسط همون سران سقیفه که غیر اصیل بودن و سردمداراشون، یعنی بعد اون مدیران میانیش، اونجا رخ داد. اونی بود که کلن اسلام اینطوری شد تو باید خودتو یه جوری بهتر از اونچه که هستی نشون بدی. برای همین انسان‌ها در آن زمان، به منظر امروزین حواست هست دیگه، در این زمان، در آن زمان، در این زمان اینطور شدن، همه اینطورن، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، یعنی سعی کنن ازش ده، همه اینطورن جز 14 نفرم جا نبوده در اون شن، بقیه باید کار کنن ازش در بیان. از اون چه که هستن خودشونو بهتر نشان میدن. حالا من اینو قدری بست بدم، دوباره این جمله رو بگم، اصلا اسلام یعنی این توسط اینا، هر کس این طوره یعنی اسلام، و صورتی که این اساسا مشکل داره. اسلام نیومد که به یک کسی یه سری امکانات عبادی بده، امکانات رحمانی بده، بعد اون بره خودشو بهتر از اون چی که هست نشون بده. یه فرهنگ انحرافی بود، مشهور شد، مشهورات هم صادق قلمداد میشن. ولی قدی بسته شد، خداش رحمت کنه. یه کسی بود، من بچه بودم ایشون از دنیا رفت، ولی خواص خیلی خوب میشناختنش در تهران، مرحوم حاج محمد باقری. این حاج محمد باقری از اون لاتای قدیم بود، لات. حالا امروزی ها دیگه ما هم کم کم داریم قدیمی میشیم، امروزی ها دیگه ما نیست، یعنی جوان ها امروزی ها میگی لات، اینا یه تعریف دیگه دارن، نه من معناش کنم. اونا یه مرامی بودن، خیلی هم کمن، یکیشون هم یه وقت بچه ها بودن اینجا، اومد اینجا، سن بالایی داشت، اومد اینجا یه تسبیح در آورد، خاک اینجا رو بوسید و دستش، آقا این تسبیح و یادگار میذارم اینجا، مردم به یاد من باشه. خیلی کمن، لوتیا، اینا لاتهایی بودن متدین. امروز یا تا میگی لات فهم میکنم اون الوات بود، نه نه با ته دست دار، یه مرام بودن، یه تیپ بودن. من خودم یه همکلاسی داشتم، باباش لات بود، لات قدیم بود، خودش بچه بود، این راهنمایی بودیم، اصلا این یه کتی بود، یه کتی حرف میزد، یه کتی راه میرفت میکشیم عادی، اینجوری بود، این مدلش بود. بعدها من رفته بودم یه جا ماشین دیگرش رفت و خرید کنم سوپرمارکت، یه سوپرمارکت مفصل دیدم این کسی که پشت دخله، حالا من داشتم چیزی رو همین داشتم، گو اون ور اون چیزی میخواین اون ورم شاید اون یخچالم هست با حال صحبت، دیدم این هم کلاس دیگه منه، رفته بود تو سوپرمارکت، اصلا همون جوری بود، یعنی ادا در نمی آورد. اینا لات بودن، متدینم بودن، ولی یه مرامی بودن، یه تیپی بودن. حاج محمد باقری از اینها بود. من از هم نسلی های پدرم خیلی شنیده بودم وصفشو، و بعد هم شنیدم، میکنم 30 سال پیش اینا فوت کرد. بین خواص ایشون مشهور بود، حالا میگم چرا. این حاج محمد باقری تو دسته طیب علمکش بود، یعنی طیب یا علمو میکشید یا میداد دست محمد باقری. حالا این ماجرایی که من تعریف کنم واسه 75 سالگیشه، یعنی اواخر عمرش، خیلی باصفا بوده، من ندیده بودمش، ولی از هر کی شنیدم اصلا یه شأن ربانی واسش قائل بودن، گفتن این حاج محمد باقری گفته، اون حاج محمد باقری گفت، استاد ما میگفت از قول حاج محمد. حالا من از پدرم میتونستم یه چیزای دیگه بگم، ولی به بحثم، استاد ما میگفت حاج محمد باقری یه وقت به من میگفت، اما اواخر 75 سالش به من میگفت، من به اون ادبیات خودش، من یه پیری داشتم، نه به استاد میگفتن پیر، پیرم اصطلاح خودشون بود، استادم میگفت این پیرش منظور آمیرزا مهدی آشتیانی بود، اونم عجوبه بود، آمیرزا مهدی آشتیانی فیلسوف بزرگ که برخی کتب، یه وقتی هم گفتم آمیرزا مهدی آشتیانی، آسدالدین آشتیانی، من اگه نمیخوندم برخی هم مباحث فلسفه نمیفهمیدم، اصلا امام که میگفت اگه مباحث ایشون نبود ملا صدر قدش دفن میشد. ببین چقدر بزرگ بوده. این آمیرزا مهدی آشتیانی فیلسوف و حکیم بزرگ تهران تو قم در زمان مرحوم عاشق عبدالکریم فلسفه میگفت. عاشق عبدالکریم که فوت کرد و زاریخ به هم ضد فلسفه هم اومدن برگشت تهران، در تهران فلسفه میگفت. میگفت حالا اینا بگم روح اینها هم فیض ببره، آمیرزا مهدی آشتیانی رو الان کسی یاد میکنه؟ حتی آقایونی که اینا با فلسفه میونی ندارن مثل آقای وحید خراسانی میخواد بگه من فلسفه خوندم، میگه من شاگرد آمیرزا مهدی آشتیانی رحمت الله علیه بودم. یعنی اونجا میگه رحمت الله علیه. یا علامه جعفری استاد اینها آمیرزا مهدی آشتیانی بود که یکی از این خاندانشون یه شبی اگه یادتون باشه ما رو دعوت کرد حسینی آشتیانی ها در اون امیر بهادر یا همه اون خاندان خاندان آشتیانی ها ما جلسه اونجا گرفتیم و دیگه اینقدر حساس بودن آثار باستانی بود حسینیش، یه آثار عجیب بود. یه جلسه دو جلسه یادتونه رفتیم و این مهدی آشتیانی خیلی مرد بزرگ. حاج محمد باقری این مشکلات خانوادگی داشت آمیرزا مهدی، اذیتش میکردن. بعد چند تا از این لاتا که دمپرش بودن همیشه دورش بودن، یک کسی جسارت نکن، یکیش یا اصلیش همین حاج محمد باقری بود. اون میگفت آمیرزا مهدی خیلی بزرگ بود، کلید خونش دست من بود، من میرفتم خونش باز میکردم، کاراشو میکردم و اینها، به عشق و صفا دوستش داشتم اینجوری. یعنی خیلی. بعد میگفت یه چیز خاص به من بگو. میگفت به من گفت که آمیرزا مهدی کلاس هایی داشت فلسفه و از اینجور حرف، بعد این طلبه ها و شاگرداش میومدن خونه، من میشستم میدم هیچ چی نمیفهمم. یه وقت بهش گفتم آقا جون من از این حرف ها هیچ چی نمیفهمم، من بدم. گفت محمد جون، او برای محمد جون این حرف ها برای تو نیست، من اون چه که برای تو باشه رو بهت میگم همیشه. من گفتم دم شما گرم. او گاهی هم یه نکاتی میگفت، گفت محمد جون، من گفتم آقا جون و محمد جون. اونو که اینه گفت آمیرزا مهدی میخواست فوت کنه سرش رو دامن من بود، من جوان بودم سر آمیرزا مهدی دامن من بود. بعد اینجور نگاه میکرد، منم نگاهش میکردم تو آلبه. استاد میگفت این 75 سالش بود، اشک میریخ اون صحنه رو گریه میکرد. خیلی سال 75 یاد آمیرزا مهدی. میگفت اینجور نگاهش میکردم تو همون عالم نوجوانی و جوانی، میگفتم آقا جون تو بری من بدبخ میشم فلان میشم. گفت اینم نگاه میکرد، گفت محمد جون من اون چه که بایستی بهت میگفتم و گفتم، یه دونه رو نگه داشته بودم این آخر سریه بگم که اونم بهت میگم. گفت حالا اون رو داشته باش. میگفت آمیرزا مهدی نگاه کرد به من گفت محمد جون یه ارزن از اونی که هستی خودتو چربتر نشون نده، یه ارزن از اونی که هستی خودتو چربتر نشون نده، یا ارحم الراحمین یا امیر المؤمنین یا غیاث المستغیثین. چشاشو بس مهمی، یه ارزن از اونی که هستی خودتو بالاتر بهتر نشون نده. چرا؟ چون خطرناکه. حالا عرض میکنم خطرش چیه؟ دیگه سه شأن خطرناک داره، سه شأن خطرناک داره که حالا اون عرض میکنم. مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. حالا یه کسی عصیانی داره، معصیتی داره، نباید بگه که نبایدم بگه، ولی اون بده که اون خودشو جوری به نمایانه که من هیچ معصیتی ندارم. اینها چوب بزرگی تو زندگی میخورن. قرارم نیست بگه من معصیت دارم اونم چوب بخوره، نه. یه وقت یه کسی هم خود مخاطب، یعنی شما میفهمید چی میگن، از اونی که هست خودشو چربتر نشون میده به اسم اسلام. خیلی خطرناک. یه وقت آدمی داره یه کاری میکنه که مردم، دوستان، اطرافیانش اونو بیشتر قبول داشته باشن. این خیلی خطرناک. یه وقت طوری عبادت میکنه، یه وقت طوری عبادت نمیکنه، یه وقت طوری حرف میزنه، یه وقت طوری حرف نمیزنه که اونو بیشتر قبول داشته باشن. اون جادهش جاده انحرافیه و واقعا هم فقط مدد فاطمه زهرا بایستی اینجا رخ بده که حالا میگم. مرحوم استاد مهدی قوام، اونم خب حکیم بود، او یه شاگرد داشت، خیلی خوب بود شاگردش. این شاگردش تو خلوت نماز خوب میخون مفصل، تو جلوت که میومد تند میخون، آروم میخون. یعنی یه استاد مهدی صداش کرد گفت بیا. گفت من خبر دارم تو خلوتت نماز چجوری میخون، مردم هم خبر دارن. چرا این کار رو میکنی؟ گفت ریا نشه. استاد مهدی حکیم اینطور گفت همین که میخوای ریا نشه ریاست، همین که میخوای ریا نشه ریاست. تو نزد خودت میخوای خیالت راحت بشه که آدم بهتری هستی، آدم خوبی هست، برای همین ریا نمیکنی، این ریاست. خودت باش، نه یه ذره خشکتر، نه یه ذره چربتر، خودت باش، بهتر از اون نشون نده. می چرا اینو عرض کردیم تو اون ماجرای توجه عالی به اون رخدادهای تاریخی؟ اون برای این بود، اولا با بهتر نشان دادن کسی نتیجه نمیگیره، دوما بهتر شدن رو فرصتش رو از دست میده، و سوما که خطر بزرگیه، او مردم رو فریب میده. پس اولا با بهتر نشان دادن او نتیجه نمیگیره، دوم فرصت بهتر شدن رو از دست میده، و سوم او مردم رو فریب میده، یعنی باعث فریب و بدبختی مردم میشه، خودشون بدبخت میشه. با این منظر الان میفهمید ماجرای قتله حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها این بود. اونها در نزد مردم آدمان خوبی بودن چون خودشونو بیشتر از اونچه که بودن نشون میدادن و به راحتی مردم فریبشونو خوردن. وگرنه به همین سادگی ها کسی هجوم به خانه صدیق طاهره نمی برد. یعنی به زبان ساده این فرهنگ از سقیفه اومده، خودتو بهتر نشون بده. اگه آدمی خدای نکرده خودشو چربتر نشون بده، این همون فرهنگ سقیفه است، نه فرهنگ شیعه، که متاسفانه در بین مؤمنین و مسلمین هم این خیلی رواج پیدا کرده، از اونجا نشأت گرفته که اصلا یه فضیلت آدم یه کارایی کنه، یه چیزایی بگه بهتر باشه از اون چه که هست. جمله آخر دقت کنی و جنبندی. خب حالا اون انسانی که خودشو بهتر نشون بده و فریب و اینها، واسه خودش چه ضرری داره؟ اون ضررش اینه، یه نعمت و استعداد بزرگی رو از دست میده به نام راحتی. و انسان‌هایی که خودشونو بهتر جلوه میدن، اینا دیگه طعم راحتی رو نمیچشن، نه راحت زندگی میکنن، نه راحت گفتگو میکنن، نه راحت صحبت میکنن. برخلاف شیعه که خیلی راحته، خیلی راحت. آقا این شما رد میشدی خوردی به ما دردمون گرفته. بله خوردم که خوردم، حالا خوردی که خوردی، به من که راحت حرف موزه. قبول داری مردم راحت نیستن؟ بفرمایید. بله روانشناسای زمان از صدیق طاهره اینو میگفتن، مردم راحت نبودن. یه سکوت مرگباری در اون 95 روز بر مدینه حاکم بود، یه سکوت عجیبی که صدیق طاهره میگفت اقلن یه چیزی بگید نمیخواید ما رو، نمید در خونه هاتون نیام. این به لحاظ جامعه شناسی، روان شناسی، اینه نکتش، راحت از مردم رفته. آدمی که راحت نیست راحت حرف نمیزنه، راحت از حق دفاع نمیکنه، نمیتونه. فاطمه رو کشتن بیا دفاع کن. نمیتونن. این استعداد و این توانایی از انسان گرفته میشه. این حجم از اختلافات، غیبت‌ها، تهمت‌ها، دسیسه‌های پشت پرده همش نشون میده آدم‌ها راحت نیستن. ما چرا آدم راحت نیستن؟ آقا خب جلوش وایستا بگو. نه، من اون چه که از خودم نشون دادم جلوش وایستم بگم میشه. من خیلی فکر کردم. چرا فرمود امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن که برید عموتون رو بیارید؟ عمومون همونی که دزدی کرده بود و این دوز امو شیعه ماست، شیعه شماست. این گفت تو برداشتی؟ گفت آه نیاز داشتم. حالا اینم دزدی نبوده، اینو بدونید، این ترجمه که میکنن حالا ماها بهتر میفهمی امروزی، یه جالوالجانی بوده دیگه، بسته بودن همه راه رو باشه. خب حالا برمیدم میزم سریجاش گرفتنش. بعد زد امیم این گفت کردی؟ گفت کردم. اون نکردی؟ دقت کن. گفت آقا کردم. و یه قدری خودتو چربتر نشون بده، بگو بله حقوق و مزایا و اینای ما رو اصلا بیمه نبودیم فلان کردم. امیر موسی گفت نکردی؟ ببین زدن گوش باشو قدی. این تو کوچه ها را میرفت گفت مولای من رو دیدین، مولای من رو دیدین، به قش کرد. امیر موسی فرمود برید بیاریدش، عموتون رو برید بیارید. من خیلی بگم این نکته شیعه بودنش اینه. خودش بود، خودش بود. اصلا آدمی که برای خودش نوشابه باز کنه اونو تبدیل نمیگیرن، برو نوشابه رو بقیه باز کن. راحت از انسان بره، همه چیو بذارین کنار، اون چه که رخ میده و اون دین حضرت صدیق است بر ما، اون انجام میشه. و اون اینه، او هر کاری میکنه در وقتش از حق نمیتونه دفاع کنه، بعد رفته رفته خودش یکی از بین برندگان حق میشه. شک نکنه این ماجرا به قتل حضرت صدیق طاهره منجر میشه و میشه، یعنی به قتل مظاهر او در زمان خودش. اون انسانی که راحت نیست تشویش میگیرتش دیگه، اون انسانی که راحت نیست اختلال روحی میگیرتش، اون انسانی که راحت نیست بعد میشه یه کوه آتشفشان اعتراض. و چرا؟ ریشه چی بود؟ راحت نبود. برای اینکه به او یاد داده بودن کی؟ همین عموم. تو از اون چه که هستی باید بهتر بشی. نه، انسان با خودش بشی. خوش به حال اون کسی که پای درس مربی اعظم این مکتب حضرت صدیق طاهره این رو تعلیم ببینه، بعد به کار ببنده، بعد نتایجش رو میتونه بفهمه که چطور این اسلام توسط انسان‌های راحت حفظ شده، نه توسط انسان‌های ناراحت. انسان ناراحت دنبال منافع شخصیشه، با حفظ اسلام و مکتب صدیق و اینا کاری نداره. اللهم صل علی محمد و آله.